و اعصابی، هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش، ثروت خاموش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنونده های خوب رادیو اقتصاد، به خصوص برنامه ثروت خاموش. به یکی دیگر از مجموعه برنامه های ثروت خاموش خیلی خوش آمدید. ممنونم که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. من یه فرزند ناخواسته هستم، البته از طرف مادر. این موضوع رو به تازگی در سن 30 سالگی متوجه شدم. اونم درست روزی متوجه شدم که خودم قراره به زودی مادر بشم. داستان از این قراره که وقتی دیدم جواب آزمایش بارداری مثبت بود، یه ترس عجیبی به دلم افتاد. ترس از این که چطور باید از پس این همه مسئولیت بر بیام. هرچی بیشتر فکر میکردم، بیشتر حس میکردم که در توان من نیست. وقتی این موضوع رو به مادرم گفتم، در جواب گفت: هیچ میدونستی تو یه فرزند ناخواسته بودی؟ منم مثل تو وقتی متوجه شدم که دارم مادر میشم خیلی ترسیدم. احساس تنهایی میکردم چون سختی های مادر بزرگ تو به یاد میآوردم. اون 10 تا بچه رو دست تنها بزرگ کرد. من به یاد ندارم پدرم یه بارم ما رو دکتر برده باشه. و خب پدرت حرف دل منو از نگاهم میفهمید. وقتی متوجه شد من باردارم، اول 2 دور توی خونه واسه خودش چرخید و بعدم قول داد در تمام لحظه ها مثل کوه پشتم باشه. خودش نیست ولی خداش هست. واقعا هم همینطور بود. وقتی شوهر پشت همسرش باشه، تو شب بیداری ها و بیماری های فرزند تکیه گاه خانواده باشه، قوت قلب و قدرت اون مادر رو 2 برابر میکنه. الان روزی 1000 بار خدا رو شکر میکنم که تو رو دارم. تک تک این جمله های مادرم درست مثل آبی بود که رو آتش ریخته بودن، چون میدونستم همسرم هم درست مثل پدرم میتونه تکیه گاه و پشت پناه خوبی برای من و فرزندم باشه.
Thank you.
ثروت خاموش در خدمت شما هستیم دوستان. ازدواج به معنای تشکیل خانواده است و خب یه خانواده واقعی زمانی شکل میگیره به درستی که تمام افراد اون در انجام مسئولیت‌ها شریک باشن. یه خانواده خوشبخت اول از همه در گرو وجود یه پدر و مادر با مسئولیته، یعنی هر دو مسئولیت پذیر باشن، کسی که در مقابل انسانی که به دنیا آوردن خودشون رو موظف میدونن میتونن خیلی کارا انجام بدن. به همین خاطر ما امروز میخواییم بریم سراغ این موضوع که حمایت یه پدر در نگرش مادران در فرزند آوری میتونه چقدر تأثیر گذار باشه. همراه ما باشید تا انتهای این برنامه.
علیرضا چند سالشه؟
6 سالشه خانم دکتر.
همین یه بچه رو داریم؟
بله خانم دکتر.
من دوست داشتم یک خواهر دیگه هم داشته باشم.
قاعدتا اون فرصت هایی رو که میتونست بازی های خیلی لذت بخش و سالمی رو با خواهر یا برادرش تجربه کنه اونها رو نداره.
در ثروت خاموش.
من خواهر ندارم.
داداش ندارم.
من تک فرزندم.
من داداش ندارم.
من می‌خواستم داداش داشته باشم اما داداش ندارم.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد.
در این برنامه ثروت خاموش دعوت کردیم از خانم دکتر زهرا میرزایی، دکترای مطالعات زنان، مدیر اندیشکده خانواده تبار و مدرس دانشگاه، تا در مورد موضوع برنامه با ایشون گپ بزنیم و انشالله به نتایج خوبی هم برسیم. خانم دکتر میرزایی سلام و عرض ادب، بسیار خوش آمدید. خوشحالم که شما رو در این برنامه میبینم. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. سلام عرض میکنم خدمت شما، عوامل محترم برنامه و هر کسی که داره صدای ما رو میشنوه. امیدوارم که گفتگوی خوب پیش رو داشته باشیم
انشالله. خب خانم دکتر میرزایی عزیزم، حمایت پدر در نگرش مثبت مادران به فرزند آوری، بدون شک هممون قبول داریم که وقتی که مادر احساس تنهایی میکنه در فرزند آوری و حتی اگه تجربهش هم داشته باشه، مثلا یه فرزند آورده باشه و پدر هیچ گونه همراهی نکرده باشه، واقعا برای فرزند دوم یا فرزندهای بعدی هیچ رغبتی از خودش نشون نمیده، حتی اگر این اتفاق هم بیفته با دل و جون نیست. یه مقدمه از شما بشنویم.
خواهش میکنم. ببینید کلمه نگرش کلمه خیلی مهمیه اینجا، یعنی به این معنی نباید بهش نگاه بکنیم که صرفا بحث تصمیم به فرزندآوری. یعنی خیلی وقتا این مسئله برمیگرده به دوران آشنایی زوجین، یعنی زمانی که فرایند انتخاب رو دارن طی میکنن و با هم آشنا میشن یا خانواده هاشون دارن با هم آشنا میشن، نوع برخورد آقایون نسبت به مسئله داشتن فرزند، حتی تو وقتی که شاید قصدشون هم ازدواج نیست، هنوز دارن با هم دیگه آشنا میشن، اینکه آقا چه برخوردی نسبت به بچه، نسبت به بحث فرزندآوری، نسبت به افزایش فرزند و این موارد نشون میده، تأثیر میذاره در شکل گیری نگرش یک خانم نسبت به مسئله مادر شدن. این خیلی مهمه. فکر میکنم همه ما خانم ها این تجربه رو داریم که مثلا یادمونه 10 سال پیش آقا تو اون دوره آشنایی مثلا یه بار گفته که نه من دلم نمیخواد پدر بشم، او باید. حالا کی دلش میخواد الان بچه بیاره تو این شرایط، یا من هنوز خودم حالم خیلی خوب نیست، یه بچه دیگرم بیارم توی جامعه یا یه بچه دیگرم به دنیا بیارم. اینا همه نکاتیه که ما خانم‌ها درک میکنیم که مادر جوان تو ذهنش میمونه. اینها همه مواردیه که نگرش مادر رو شکل میده. این یه بوده. بوده دیگه وقتی که مادر احساس میکنه این آدمی که روبروی منه آیا پدر بالقوه خوبی هست یا نه، ریز رفتارهای مرد این رو شکل میده. نکته بعدی یه سری رفتارهای دقیقا همون موردی که شما فرمودید باعث میشه زن احساس بکنه در امر فرزندآوری، چون به صورت بیولوژیکی زیست شناسی زایمان یک فرایند زنانه است، احساس بکنه این موجود زیبا و دلبری که قراره به دنیا بیاد همه چیش پای منه.
بله.
اگر احساس بکنه که تو این فرایند و بعد از اون فرایند تنهاست، مسئولیت گردنشه، مخصوصا توی مواردی که فرزند ناخواسته قراره به دنیا بیاد، خیلی از خانم‌ها احساس گناه میکنن. متاسفانه توی فرایند مادر شدن، مادران جوان مخصوصا تو فرزند اول یا فرزند دوم و سوم اگر ناخواسته باشه، مستعد احساس گناه کردن هستن و این احساس گناه کردن باعث میشه که تمایلشون به فرزند داشتن بسیار کاهش پیدا بکنه، چون نقش‌های دیگه‌شون رو تحت تأثیر میذاره، توی شخصیت فردی خودشون تأثیر منفی میذاره و توی اون نقش‌های اجتماعیشون و حتی نقش خانوادگیشون و حتی نقش همسریشون، که من انشالله باز میکنم این مسئله رو.
بسیار عالی، متشکرم از شما سرکار دکتر میرزایی عزیزم. شما اشاره فرمودین که مادران جوان در ذهنشون میمونه این حرفا، بعد حافظه‌ای دارن خانوما.
بله.
خانم دکتر محالی یه چیزی حالا در دوران عقد و نامزدی و آشنایی و اوایل زندگی بهشون بگین که حساس باشن نسبت به موسیقی و یادشون بره، محاله. آقایی خیلی باید حواسشون رو جمع بکنن. خیلی ممنونم از مقدمه شما. بریم گزارش برنامه رو بشنویم، برگردیم در خدمتون هستیم.
به نام خدای مهربان، سلام به شما شنوندگان و خانواده های عزیزی که ما رو با برنامه ثروت خاموش در رادیو اقتصاد همراهی میکنید. امروز داریم راجع به نقش پدران در کمک به همسرشون برای تربیت و پرورش فرزندان صحبت میکنیم. نقش پدر در تمایل به فرزند آوری چقدر میتونه باشه، یا نقش پدر در تعدد فرزندان، یا پدر چطور میتونه نقشش رو در تعدد فرزندان ایفا کنه؟ شما پدر بزرگ هستی درسته؟
بله خدا قبول کنه پدر بزرگم هستی.
چند تا نوه دارید؟
5 تا.
خدا حفظشون کنه. از نظر روانی یه پدر چطوری باید هوای همسرشو داشته باشه؟
عشق بورزه، عشق باشه بینشون.
بله.
اگر عشق حاکم بود بینشون همه چی حل میشه. اگر پدر نسبت به همسرش عشق داشته باشه و این بچه‌ها بفهمن، باید بفهمن، البته باید اینو کاملا بفهمن، این عشق انتقال میکنه، پیدا میکنه از بچه‌ها به مادرشون و همچنین به همسراشون.
فکر میکنم اگر آقایون حامی باشن در خانواده، به نظر شخصی خودم بچه داری واقعا از کارت اومدن سخت تره. یه واقعیتیه که شاید تو جامعه ما نقش مادرها خیلی کمرنگه، خیلی بهشون بی لطفی میشه. واقعا اینکه یه مرد حامی باشه تو کار خونه، توی حمایت از بچه، توی بچه داری، توی بازی کردن با بچه‌ها به خانومش کمک کنه، خب طبیعتا اون خانم رغبت بیشتری داره که بچه بیشتری داشته باشه.
بله. بعد از لحاظ روانی چقدر میتونه هوای همسرشو داشته باشه؟
خیلی. به نظرم میگم وقتی که حالا تعداد بچه ها بیشتر باشه، از نظر روانی خانوما آسیب میبینن. خانوما واقعا حالا افسردگی قبل زایمان دارن، بعد زایمان دارن، واقعا تاثیر زیادی روی روان خانوما میذاره. اینکه ما فقط ازشون بخوایم که بچه دارشن به نظرم اصلا یه کار اشتباهیه. ما باید همونقدر که میگیم خانوما بچه دار بشن و بچه آوری مهمه، حمایت از مادران هم در نظر بگیریم.
درسته که آقایون و پدران مسئولیت کار و فعالیت در بیرون از منزل رو به عهده دارن، اما وقتی که در خانواده به همسرشون کمک میکنه، به مادر فرزنداش کمک میکنه، مادر حس آرامش و امنیت و توجه بیشتری رو دریافت میکنه. انشالله که از لحظه لحظه زندگیتون مهربانی و شادی و همکاری و عشق موج بزنه. سپاسگزارم که همراه ما بودید. خدا نگهدار.
همچنان با برنامه ثروت خاموش در خدمت شما هستیم. گزارش برنامه رو شنیدیم. در خدمت سرکار خانم دکتر زهرا میرزایی، دکترای مطالعات زنان، مدیر اندیشکده خانواده تبار و مدرس دانشگاه هستیم و داریم راجع به حمایت پدر در نگرش مثبت مادران به فرزند آوری صحبت میکنیم. گزارش هم شنیدیم، نظرهایی که بانوان داشتن خیلی جالب بود. اما من میخوام این بخش از برنامه رو با یک پیامکی که از قبل برای ما اومده خانم دکتر میرزایی
و ما این پیامک رو نگه داشتیم تا برسیم خدمت شما، از شما بپرسیم. خانم نجمه صادقی از شیراز، پیامشون البته خیلی طولانی بود، من کوتاهش میکنم. کوتاهش این بود که ایشون فرزند اول رو دارن، دلشون میخواد که فرزند دیگه داشته باشن، ولی همسرشون موافق نیست و میگن من دارم احساس میکنم که فرزندم داره میره به سمت اون اخلاقهای تک فرزندی، یعنی خودخواهی و اینکه حالا نجوشه یا خیلی مسائل دیگه که ممکنه پیش بیاد، چطور میتونم همسرم رو مجاب بکنم برای فرزند آوری؟
یه مقدمه رو من بعد اینجا ذکر بکنم. پژوهش صورت گرفته پیرامون تمایل زنان ایرانی و مردان ایرانی به داشتن فرزند. میشود گفت که حدود بیش از 60% مردان ایرانی تمایل دارن بیش از 3 فرزند داشته باشن و بیش از 80% خانم های ایرانی تمایل دارن بیش از 3 فرزند داشته باشن به صورت متوسط. نکته جالبش اینه که تو کشورهای دیگه هم همین گونه است، یعنی حتی تو کشورهای توسعه یافته مثل فرانسه، انگلستان، دانمارک، هلند همین پژوهش صورت گرفته، تقریبا بیش از 70% آقایون تمایل به تجربه پدر شدن و داشتن فرزند بالا رو دارند. اما چی میشه که توی دنیا این تمایل هست، این علاقه وجود داره؟ توی کشور خودمون میشود گفت این تمایل به صورت فطری وجود داره و افراد ابراز هم میکنه، اما در عمل اتفاق دیگری میفته.
بله.
اولا انتش که باید ذکر بکنم که این تمایل در خانم ها بیشتره. پس اینکه ما میبینیم توی سیاست گذاری ها، توی برنامه ها، توی تمام فعالیت ها میشود گفت که تمرکز بر خانم هاست، این میشود یه فشار ویژه‌ای که خودش شاید کاهش بده میل به فرزند آوری.
یا خودش ممکنه خانم دکتر میرزایی یه اشکال باشه ها.
دقیقاً.
ما بیام با آقایون هم به هر حال برنامه سازی بکنیم، براشون راجبشون صحبت کنیم، باهاشون حرف بزنیم، گفتمان داشته شیم، فقط این وظیفه خانم نیست.
دقیقاً. و ببینید
این مسئله دو طرفه است.
یه مسئله دو طرفه است. ما چیکار میکنیم؟ میگیم که خانم محترم شما باید فرزند داشته باشی. خانم احساس میکنه من یه وظیفه دارم فرزند داشته باشم. بله. تمایل دارم، تمرکز میکنم. مثل همین بانوی گلی که شما اشاره کردید، میگه من وظیفه دارم به عنوان یه مادر پسرم، دخترم رو از
اون آسیب‌های تفرزندی دور بدارم. بله.
دور کنم. از اون طرف پدر مخالفه.
بله.
مادر رو تحت فشار ویژه گذاشتیم. 3 عامل مهم وجود داره در عدم تمایل آقایون به داشتن فرزند یا فرزندان بیشتر. عامل مهمش عامل اقتصادیه.
اولیش همه میتونن حدس بزنن که همینه. بله.
عامل مهمش عامل اقتصادیه. عامل بعدیش عدم اعتماد به نفس مردان. بله. در پدر خوب بودنه. یعنی فرد احساس میکنه که من پدر خوبی نیستم، یا تو فرزند قبلش احساس میکنه درست نتونستم بچه‌مو تربیت کنم، حالا این یکی رو چی کار کنم؟
یعنی در واقع رویکرد روانشناسی داره.
دقیقاً، ولی رویکرد تربیتی. یعنی ما مردانمون رو آماده پدر بودن نمیکنیم برای ورود به خانواده
قبل از اینکه این آقای محترم رفته باشن سر زندگی خودشون و از خانواده اصلی جدا شده باشن.
دقیقاً.
اونجا کار نشده روش.
دقیقاً، نه تو خانواده، نه تو آموزش پرورش، نه تو بحث جامعه، نه تو آموزش
دانشگاه،
هیچ جا. ما پدران خود ما پدران رو میفرستیم، هول میدیم تو خانواده.
بله.
ببخشید، مخصوصا تا همین دهه اخیر عموما آقایون خیلی کم پیش میومد توی فرایند زایمان کنار همسرشون حضور داشته باشن. این لک لکی بچه میدادیم بغل پدر تو قنداق، میگفتیم بفرمایین بچه، نمیدونستیم چیه، نمیدونست میخواد چیکار بکنه.
معمولا خانواده مثلا همسر مشایعت میکردن خانم رو، دیگه تلفن میزدن ما همسرتون رو بردیم بیمارستان.
بله.
بچه‌تون به دنیا اومد، مرخصی بگیریم بیان، یا در مغازه رو ببندیم بیان.
آره، یا بعدن خودشون میرسون میگفتن خب این بچه مال شما. بله. اصلا نمیدونست اینو چیکار بکنه. و بعدن هم تو همه مراحل مختلف همین گونه است. مورد بعدی، موردیه که فرد احساس میکنه از آینده فرزندش مطمئن نیست.
بله.
ابهام داره.
چی میشه
آینده بچه؟ احساس میکنه خب بچه من بزرگ شد، میخواد چی کار بکنه؟ مورد سوم اینه که مرد احساس میکنه که من فرزندم آینده مبهمی داره، خانوادم آینده مبهمی داره. خیلی مهمه.
بله.
چون ما توی قانونمون نهاد ریاست خانواده رو به مرد دادیم و یه سوء تفاهمی هم اینجا هست، مدیریت خانواده با خانومه.
خیلی فرق میکنه.
خیلی فرق میکنه. مسئولیت پای مرده، اون باید پاسخگو باشه، ولی با خانم خودش داره مشارکت میکنه. مرد اینجاست که مقاومت میکنه، احساس میکنه که تو موقعیت متزلزلی بود قرار داره و این باعث میشه که نتونه درست تصمیم گیری بکنه. احساس میکنم که بخش زیادی از این عواملی که مردان ما رو کمک میکنه برای اینکه تمایل داشته باشن به داشتن فرزندان بیشتر مسائل اجتماعیه.
چه بسا ممکنه که تصمیمایی هم گرفته باشن در اون حوزه ریاستشون،
بله،
بعد غلط از آب در اومده باشه، خانواده آسیب دیده باشه، به خیلی روشون تاثیر میذاره.
بله دقیقاً، احساس بکنه که من یه تصمیم اقتصادی گرفتم تو کارم، تو اشتغالم، به خاطر همین عرض کردم خدمتتون مسائل اجتماعی خیلی مهمه. اگر ما تو حوزه حکمرانی افراد جامعه رو مطمئن نکنیم نسبت به امنیت اقتصادیشون، باعث میشه که این تصمیمات مهم رو نتونن بگیرن. و یه جایی فکر میکنم که به صورت تک بخوام به مادر و پدران توصیه بکنم، این هستش که فکر میکنم یه ذره آینده نگریمون رو به لحاظ بدبینانه کاهش بدیم و به لحاظ خوشبینانه نگاه بکنیم. یعنی در هر صورت من فرزندی دارم که این فرزند یه دونه است و نیاز داره به اینکه خواهر و برادر داشته باشه، و 20 سال دیگه من به عنوان پدر مادری که توی ابتدای پیری به سر میبرم یه نیازهایی دارم که نیازها رو بچه من یه نفری باید برآورده بکنه. یه نکته‌ای وجود داره، مثلا میگن که وقتی دختر و پسر تک فرزندن ازدواج میکنن، شب یلدا نمیدونن خونه پدرشون برن یا خونه مادرشون، یعنی خونه خانواده پدری برن یا خونه خانواده مادری برن. اما وقتی تعداد فرزندان افزایش پیدا میکنه، این بار مسئولیت تقسیم میشه. یعنی یه شاید میشه گفت که سرمایه گذاری دارید میکنید، شما سرمایه‌تون رو برای آینده افزایش میدهید. این نکته رو مد نظر داشته باشیم، شاید یک مقدار بتونیم تجدید نظر بکنیم توی تصمیماتمون.
درسته، بسیار عالی، متشکرم از شما خانم دکتر میرزایی عزیزم و متشکریم از شما شنونده‌های عزیزی که دارید برنامه رو دنبال میکنید. ما پیام‌هایی که برامون میاد و حفظ میکنیم، نگه میداریم و در برنامه آتی به تناسب موضوع میخونیم و سعی میکنیم پاسخی بگیریم یا حتی موضوع صحبت ما باشه.
یه تحقیقی که در زمان کرونا انجام گرفت این بود که والدینی که چند فرزندی بودن و این فرزندان توی دوره نقاهتشون کنارشون بودن، مرتبا پرستاری می شدن، تونستن جون سالم به در ببرن. اما والدینی که تک فرزند داشتن، متاسفانه چون تک فرزند نمی تونه واقعا رسیدگی کاملی در زمینه همین پرستاری پدر و مادر داشته باشه و متاسفانه عمرشون کفاف نداد. این تحقیقیه که صورت گرفته.
ندارم یه دونه،
هیچ، تنها،
یعنی داداش خواهر ندارم،
داداشم ندارم، همه دختر خاله دارم، اسمشم خاناس.
گفتم با مامان بابام برام دوتا خواهر بیارم، گفتن نه.
با تبلت باز میکنم،
خونه با ما بزرگم بعدی مقام ایج بازی میکنی.
تنها نیستم، کناری دارم،
دوست داشتم یه دنت خواهر داشته باشم.
ببخشی دوتا، ببخشی دوتا،
200 برادر، 200 خواهر،
400.
همش باشون بازی میکنم، کارتون میبینم، همه کار. خواهم تخت خودم بالا باشه، تخت اون پایین. دوست داشتم هرشه یکی کنارم باشه، مثلا داداشم کنارم باشه همیشه.
میشه یه خواهر و برادر یه روزی بالاخره بزنی بیان این چیزا؟
ببینید، ما خیلی مواقع خیلی دوست داریم که چیزای اخلاقی رو به بچه‌هامون آموزش بدیم. مهربانی، فداکاری، مسئولیت پذیری، تعهد، احترام، انصاف، همه اینا رو ما دوست داریم بهشون آموزش بدیم. وقتی توی خانواده ای بیشتر از یک فرزند باشه، دیگه قرار نیست که پدر، مادر، معلم، با اینکه میگیم قرار نیست، نقششون در واقع کم رنگ میشه واسه ای آموزش دادن این مسائل و بچه‌ها در کنار هم دیگه این مفاهیم اساسی زندگی رو آموزش می‌بینن. اگه قرار باشه که امکانات رو با هم قسمت کنن، ساعت تلویزیون دیدن رو یا حتی دستگاه‌های الکترونیکی که قراره در اختیارشون قرار بگیره، همه رو با هم میخوان قسمت کنن و قراره که برای استفاده از این وسایل انصاف داشته باشن. پس انگار به راحتی با نمونه عینی در واقع این آموزش‌ها داره به بچه داده میشه. دیگه قرار نیست من بچه‌مو بنشونم جلو بچه‌ی تک فرزندم و بگم اگر که هم کلاسیت اینو گفت و اینو بگو. خودش همه این مسائل رو عینی داره در خانواده میبینه.
با
ثروت خاموش در خدمت شما هستیم و همچنان در خدمت خانم دکتر زهرا میرزایی، دکترای مطالعات زنان و مدرس دانشگاه. خانم دکتر میرزایی، یه پیام دیگه بخونیم. خودم هم که به هر حال مردم با ما صحبت میکنن خیلی جای تقدیر داره، هم پاسخگو باشیم بهشون، هم که بحث گسترده‌ای که شما در حواشی مطرح کنید من فکر می‌کنم خیلی میتونه کمک بکنه. خانم قیصری از تهران گفتن ما در زمان آشنایی همسرم بسیار فرزندآوری رو دوست داشت و میگفت ما همیشه باید 4 تا بچه داشته باشیم، ولی بچه اول که اومد من دیدم که ایشون هیچ گونه همکاری با من نکردن و من الان برای فرزندان بعدی کاملا دچار تردید شدم.
خب فکر میکنم که اینجا بد نباشه باز من یه ارجاع بدم به یکی از مقالات خیلی مهمی که توی این حوزه هست. میگه که خانواده، در مورد خانواده چند فرزندی پیمایشی صورت گرفت و اونم این بود که عموما خانواده ها بعد از فرزند اولشون یه فاصله زیادی دارن، عموما 3-4 تا 5 سال، و اونم به این دلیله که پدر و مادر جفتشون تجربه ندارن و عموماً مادران در تجربه اول فرزندآوریشون افسردگی رو تجربه میکنن. بعد باعث میشه که بین فرزند اول و دومشون فاصله میفته. فرزند دوم که به دنیا میاد متوجه میشن که نه، تجربه قبلیه به دردشون خورده، الان مهارتشون افزایش پیدا کرده و موفق تر شدن، بهتر هم دیگر رو همراهی کردن. عموما فرزند دوم سوم فاصلش خیلی کوتاهه. این یه نکته جالبه که باید بهش توجه بکنیم. نکته بعدی اینه، من کم میبینم و یا میتونم بگم اصلا ندیدم تا حالا بپردازن به این که آقایون هم افسردگی پس از فرزندآوری دارن. این نکته خیلی مهمه. ما عموما
ولی هست خانم دکتر،
دقیقاً هست.
هست ولی کم.
میدونید یه نکته‌ای وجود داره و اما اینه که بروز نمادهای افسردگی در مردان رو خیلی کمتر بهش توجه میکنیم تا نمادهای افسردگی در زنان. و افسردگی در زنان دو تا پروسه داره. بخش اولش که بخش میشود گفت تزلزل بعد از به دنیا اومدن فرزنده، که اختلال میبینیم توی خلق و خوی مادر جوان. هنوز افسردگی پس از زایمان بهش گفته نمیشه، اما اگر این بیش از 2 هفته یا 2 ماه طول بکشه میشه افسردگی پس از زایمان، که اون دیگه نیاز به درمان و همراهی داره، نه لزوما درمان دارویی، ولی نیاز به این داره که روش بیشتر کار بکنیم. اما در مورد آقایون مخصوصا توی فرزند اولشون ما حتما تغییرات روحی روانی رو شاهد هستیم، ولی متاسفانه ما یه سهل انگاری همونطور که در مورد تربیت آقایونمون در مورد نقش پدری کوتاهی هایی رو داریم، یه نامهربانی هم با مردان و پدرانمون، پدران جوانمون داریم. بله. و اونم اینه که بهشون توجه نمی کنیم که این آقای جوان هم تغییراتی در خانوادهش رخ داده، احساس مسئولیت ویژه‌ای میکنه.
بخصوص که خانم دکتر آقایون هم کمتر صحبت میکنن.
دقیقاً.
چون خانم حالا افسرده بشه، عصبانی بشه، خوشحال هر چی باشه، بالاخره
میره بیرون.
آره. میره بیرون اکثرا. ولی آقایون صحبت نمیکنن. بعد این احساسات میمونه در درونشون.
دقیقاً این انزوا
به قول قدیمی‌ها نکنه که غمواد بشه، خدایی نکرده، الهی که دل همه شاد بشه. بله،
دقیقاً این انزوا، این نگفتنه و این ترس از گفتنه. یعنی آقا احساس میکنه که اگر من بگم مورد قضاوت قرار میگیره، مخصوصا در مورد خانواده های سنتی. در مورد خانواده ها توی فضای کلان شهرها صحبت نمی کنیم. بخشی از خانواده ها توی مناطق روستایی، عشایری و شهرهای کوچکتر، فرهنگ های متفاوت هستند که خیلی وقتها مادری رو منحصر به این میدونن که مادر مشغول فرزندش باشه و پدر تو همون فضای خارج از خانواده و مسائل اقتصادی و اجتماعی خودش. و اگر مردی ورود بکنه، متاسفانه یه وقته مخصوصا در مورد خانواده آقایون این ناهماهنگی رو میبینیم. احساس میکنه که اگر پسرم ورود بکنه به فضای حمایت از همسر خودش، فرزند آوری خودش، اون نقش مردانش آسیب میبینه. ببخشید اینو میگم، خیلی وقتا مادر شوهرها میگن نه پسرم از این کارا نکنه، نمیخواد پسرم، تو خیلی به خانومت رو نده. خیلی کمه ها، شاید 10% کمتر از
گذشته های دور بود، الان خیلی
کمتر شده، ولی هنوز هم شاید باشه و لازمه که این دقت رو داشته باشه. باشن و این رو بگم به خانواده هایی که آقا پسر دارن و پسرشون میخواد ازدواج بکنه یا داره فرزند هست، این اولین آسیبی که میزنه به خود پسرشون هست. یعنی ما همونطور که میگیم مادر حق داره مادری کنه، پدرم حق داره فرزندش رو در آغوش بگیره، اون ارتباط رو برقرار بکنه. و این خیلی مهمه. اگر پدر یه احساس خوب درستی نکنه، دقیقاً میشه همون پدری که احساس میکنه که من بچه‌م رو نتونستم درست تربیت بکنم، اشتباه